ساده است این تنهایی، اما ساده نیست. قلبم واسه این روزای سخت آماده نیست. گفتم بی تو داغون دلم، بی تو نه نمیتونه دلم، اما پای تو میمونه دلم. گفتم بر میگردی تو یه روز، گفتی توی تنهایی بسوزم، اما خیلی دوست دارم هنوز توی قلب من. کل زندگی آرزوی ما هدوی تو هم. عشق من توی، تو که یه نفر دلت حریف منه. من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه. من که پای تو وایسادم، همه جور تا تهش با دلم یه تنه.
بسیار ممنون و متشکر هستم از همکاران عزیزم، آقای فرهاد دهنوی تهیه کننده برنامه، با این سلیقه بسیار زیبا و استراحت کوتاهی که ما و شما داشتیم. و ادامه برنامه امروز حجره با یه موضوع ویژه، البته اقتصادی، چالش‌ها و رانت‌های تولید و واردات چادر مشکی. که حالا خانم ابراهیمیان، من فکر می‌کنم با توجه به صحبت انتهایی که شما داشتین، چادر مشکی بهانه است برای اینکه ما به موضوع نساجی بپردازیم و بیایم این موضوع رو یه ذره باز کنیم. من اینجا یه سوالی برام مطرح شده، فکر کنم آقای رضوانی بتونن پاسخ بدن. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، یه بار دیگه میگم، کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور که سه تا از بزرگواران تو کارگروه های مختلف دبیر هم هستند و امروز اینجا حضور دارن، اصلا اصولا کارش چیست؟
عرض به حضورتون که کارگروه ساماندهی مد و لباس، من مختصر میگم، به استناد همون قانونی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه 80 مصوب شد، قانون گسترش راهکارهای حجاب و عفاف، که دستگاه‌های مختلف رو، بیش از 11 دستگاه رو، براشون برنامه اجرایی معلوم و مشخص کرده. یعنی صدا و سیما برنامه داره، همین رسانه ملی که شما الحمدلله دارید اهمیت میکنید و تلاش میکنید که بالاخره تکلیفش مشخص بشه، ببینیم مقصر کیه برای این کمکاری ها. وزارت ارشاد مسئولیت داره، سمت، وزارت سمت مسئولیت داره، ناجا مسئولیت داره، سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت داره، وزارت آموزش پرورش مسئولیت داره، وزارت آموزش عالی مسئولیت داره، حالا سازمان های ستاد احیا امر معروف و نهی از منکر مسئولیت. یکی از اون مسئولیت هایی که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، ارائه الگوهای مناسب عفاف و حجاب. به تبع این وزارت خونه تصدی مسائل فرهنگی هنری رو در جامعه به عهده داره. نشستن دوستان در اون دوره به جنبندی رسیدن حسب قانون که یک کارگروهی رو تشکیل بدن، کارگروه ساماندهی مد و لباس. به تبع از لحظه‌ای که شروع شد، کم 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 این کارگروه به بلوغ رسید، یه برهه تبدیل به در کنارش بنیاد ملی مد و لباس رو داشت و تلاش کردن. امروزه در حوزه‌های مختلف تولید، طراحی، برگزاری رویداد، تبلیغ و مسائل مختلف، مجوز مؤسسه فرهنگی هنری تک منظوره صادر میشه، مجوز خانه مد صادر میشه، مجوز طراحی صادر میشه. طراح امروز بیش از
این مجوزا رو همین کارگروه،
بله همین کارگروه میده. بیش از 500 مؤسسه در این حوزه هایی که خدمتتون عرض کردم دارای مجوز هستن، ساماندهی شدن. حتی این
شیما من مالکیت معنوی،
شیما مالکیت معنوی که بسیار مقوله مهمی است، شاید یکی از
بزرگترین حرکت
هایی که تونسته از نظر فرهنگی و از نظر مالکیت معنوی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده، توسط این کارگروه ساماندهی مد و لباس. که خوبه حالا یادی هم بکنیم از
خانم
دکتر شفاپور بزرگوار که در بستر بیماری هستن، دعا میکنیم برای شفای عاجل این بزرگوار و همه عزیزانی که بالاخره یه جوری درگیر این ویروس منحول منحوس کرونا هستن، انشالله که همشون عافیت براشون ایجاد بشه. علی‌ایال این کار کارگروه ساماندهی مد و لباس، البته فعالیتاش بیش از اینه تو این مجال بله. مختصر من
خیلی ممنون نستم. چون خانم ابراهیمیان اشاره میکردن تو صحبتاشون به بابت اون ترویج به حال اون بحث مد، رنگ‌های مختلف و البسه مختلف، پوشش‌های مختلف، حالا چادرهای مختلف. من فکر میکنم یکی از جاهایی که خودش میتونه مروج این موضوع باشه همین کارگروهه. حالا تو این کارگروه من اسمش رو میخوام بذارم کمکاری یا نذارم کمکاری، بگم که چرا نکردید این کارو.
هیچ وقت کمکاری
نمیکنید. شما ویترین های مغازه ها رو که ببینین، تنب شده، سابق، سرمه، مشکی، قهوه، توسی، مانتو بود.
الان ماشاءالله رنگای مختلف
این رنگ هست. همش از طراحانه برجسته کشور شکل گرفته و این مالکیت معنوی و شیما شناسه یک پارچه مد ایرانه که صادر میشه در کارگروه و کار خیلی بزرگیه. یعنی یه طراح
یعنی در حیطه مد و لباس در واقع
بله مد
و لباس اسلامی،
یعنی اسلامیک فشن.
یعنی اگه یه طراح ما الان یه کار فاخری انجام بده که شایسته زن محجبه یا اسلامی ایرانی باشه، ثبت میکنه و تنها و در قوه قضایی فرهنگ و رسانه ما طراحی داشتیم که روسری طراحی کرده، تولید کننده انبوه رفته، میلیون ها عدد زده، اومده خسارت سنگینی گرفته از این بابت.
میونی کلام آقای نیکتب هم عرض کنم، حتی یک رویداد به رویدادهای جشنواره فجر ما اضافه شده. ما جشنواره تئاتر فجر داشتیم، جشنواره موسیقی فجر داشتیم، جشنواره شعر فجر داشتیم، جشنواره
امسال دهمینش برگزار،
امسال دهمین جشنواره مد و لباس ایرانی بله. اسلامی فجر برگزار شده.
رو من بگم
نهمین یا دهمین
که ببینید خارجیه اومده الان تو کشورم میگه برای کشور من لباس ملی طراحی کنیم. خب این همش کار کارگروه.
بفهمید
ببینید سه بزرگواری که اینجا حضور دارن از دبیران محترم بنیاد مد و لباس هستن، ولی خب من نه، من البته خیلی ارادت دارم خدمت خان دکتر شفاپور و براشون آرزوی سلامتی میکنم. و اینکه بدون اینکه حالا به هر حال سمتی داشته باشم توی این مجموعه عرض میکنم، بنیاد مد و لباس بسیار کارش رو درست انجام داده. یعنی در زمینه مد ما بعد از حالا به هر حال پیروزی انقلاب اسلامی مشکلات زیادی داشتیم. ببینید ما الان حجاب مدرن حجابیه که تقریبا میشه گفتش که خیلی هم جذب میکنه، میشه گفت عمده کارش رو بنیاد مد و لباس انجام داده و تونسته جایگاه خیلی خوبی هم باز کنه.
و همینجا جا داره که از صنعتگرانمون تشکر کنم. ببینین از موقعی که 8-9 سال جناب آقای رضوانی صنعتگر من اومده و شرکت میکنه بدون اینکه هزینه ای ازش بگیریم، میاد قرفه میزنه، همه هزینه ها رو میده، تازه متوجه شده چی تولید کنه. یعنی تولید کننده ای که تر راه اومده گفته این نخو با این مدل برای من بزن. ببین یعنی سبک و سیاق تولید و پارچه، سابق پارچه 3 تا کالیته داشتن، الان 6-7 هزار تا کالیته میارن توی جشنواره مد و لباس که واقعا یه اتفاقی که رخ داد. طرف اومده بود میگه این من به جای ایتالیا خریدم، گفت نه اینو من توی یزد تولید کردم. رئیس اتحادیه نساجانه
خیلی ممنون خانم عرب، من فکرم صحبتاتون رو شما تمام بکنین چون من میخوام یه 2-3 دقیقه این موضوع رو یه جمعش کنیم، میخوایم بپردازیم به اون اصل ماجرا و تا انتهای برنامه.
یعنی برای صنعتگر ما جذاب بوده کارگروه مدل
باشه. من راجب کارگروه اگر کارگروه ساماندهی مد و لباس یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی کشورمون پس از انقلاب اسلامی هست که حلقه گمشده این نظام در زمینه ترویج مد و لباس ایرانی اسلامی بوده است. چگونگی برگزاری جشنواره‌های مد و لباس و فجر و نمایشگاه‌های آن در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از افراد دست‌اندرکار در این حوزه قرار گرفته. نهمین سال برگزاری جشنواره مد و لباس فجر در حالی پشت سر گذاشته شد که هزاران طرح ارائه شده از سالهای گذشته هنوز به مراحل تولید و عرضه در بازار متاسفانه نرسیده.
خب این چرا اینجوری شده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ بسیار
بله، همچنین بسیاری از این طرح‌ها نتوانستند الگوی مناسب برای جامعه امروز باشند. یکی از دلایل آن را میتوان کمبود اطلاعات علمی از نیاز حقیقی جامعه دانست. من به خاطر اینکه در بخش علمی عفاف و حجاب در واقع سرکار خانم شفاپور در واقع این لطف رو کردن و این جایگاه رو در نظر گرفتن، از این جایگاه در واقع از نگاه علمی سعی میکنم که بررسی بکنم موارد رو. ما در بخش علمی کمیته علمی حجاب و عفاف در واقع یک طرح پژوهشی از حمایت از پژوهش و تحقیق، یعنی ما باید بودجه‌ای در نظر بگیریم، ابتدا مبنای تمام اتفاقها در واقع پژوهش‌ها و تحقیق‌هایی هستند که باید به دست ما برسه و از اونها حمایت بشه و بعد در سلسله مراتب بعدی قرار بگیره، وارد طراحی و عرضه و تولید بشه. ابتدا مبنای هر کاری تولید علم هست و ما تلاش بر این میکنیم که این بخش رو تقویت بکنیم تا بتونیم پوشش بهتری برای جامعه بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی و همون به فرموده رهبری سال اقتصاد
سال جهش تولید.
جهش تولید در واقع ما برسیم به اون مرحله.
نکته‌ای که وجود داره، من الان
نکته‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم خانم ابراهیمی در واقع اون پدیده علمی موضوع با تلفیق از مسائل فرهنگی و موجود در جامعه میشه نتیجه خروجی این کار بود.
حتی تو مسائل صنعتی و اینها
الان میگم من الان اینو من میخوام پاسخ بدم.
در واقع تا اون قسمت طراحی بعد
اجازه میخوام اینو ببینید. خانم ابراهیمیان به نکته خیلی ظریف اشاره کردن. ببینید اینقدر طراحان برجسته‌ای داریم در کشور، رفته مثلا با سوزن دوزی یه کار روی مانتو انجام داده که خانم شفاپور هم روی مسئله ما پیار سال جزیره مکرانا داشتیم، پارسال گلستانا داشتیم. ببین اومده بودن واقعا خلاقیتی این پژوهش دونا با شما با من شور بذارم بیام تحقیق چون من دارم. ببینین یه سری کارها نمیتونه بره تو صنعت، یه سری کارها مزونیه، یعنی یک عددش کافیه. یعنی مثلا
سفارشی
خانم رئیس جمهور مصر میگه یک عدد برای من بزن، مثلا اگه دوتا باشه نمیخواد. خب این الان ورود کردن، بنابراین خب صنعتگر من میگه عجب حرکتی، برای من قادر به تولید صنعتی نیستم. یه سری سنتیه، ببین ما سنتی یا صنعتی رو نباید با هم درگیر کنیم چون تولیده. ولی حالا جالبه که صنعتگر من اومده با ژاکارد همونو درآورده که خود سنتیه ایراد گرفته. ای کار دست دوزی من که میدم 10 میلیون تو زدی 100,000 تومن، چرا؟ ما این مسائل هم داریم توی این، میدونین که چینی ها مثل فرشی که برای ما زدن. منظور این اتفاقا ما جایگاه مزونیمون برای همینه که مجبسو از مزون صادر میشه.
خب خیلی ممنون. اگر بفرمایید که میخوام این بحثو ببندم، شما بفرمایید.
حتما خدمت شما که ببینید، حالا به هر حال توصیه‌ی بنده به کارگروه ساماندهی مدل لباس اینه که حتما از متخصصینی که در حوزه عفاف و حجاب میتونن کمک بکنن، چون یه خلایی از نوع مشخصا از نوع چادر مشکی در بنیاد مدل لباس دیده میشه. میدونید میدونم، ببین اینو کاملا حس میکنم که داره به سمت حجاب مدرن میره، اما این خواست جامعه است. ما قشری رو داریم که همونطور که الان توی پیامکاتون شما خوندین، خانمی گفت ما به هیچ عنوان چادر مشکیمون رو زمین نمیذاریم. یک قضیه کاملا چادر مشکی، یک قضیه کاملا با فرهنگ ایرانی اسلامی تلفیق شده و یک قضیه، چطور میگم، بذارید اینجوری بگم، برای زن ایرانی ناموسی است این قضیه، برای مرد ایرانی این قضیه ناموسی است و کاملا چادر مشکی بیانگر حجاب کاملی که در اسلام ما تعریف داریم، در شرع ما تعریف داریم. این یه خلأ رو احساس میکنیم ما همیشه توی بنیاد مد لباس که من خواهش میکنم، حالا به هر حال چون شما متولی هستید و خانم دکتر شفاپور این رو خواستن نگاه ویژه تری نسبت
اصلا نگاهشون ویژه است و دغدغه مندن راجبه
این. حالا مطمئنن تو جلساتی که خواهید گذاشت در بعد از این برنامه این مسائل رو هم برید خروجیش هم به ما بگید چی شد ما اعلام میکنیم،
چون حیف بنیاد مدل لباس این توانایی بله. رو داره.
البته این نکته هم ذکر کنم چون من قبلش اینو در واقع از دوستان شنیدم، کارگروه در واقع مد لباس بوده یه مقطعی شده بنیاد دوباره برگشته
بله. نه اون بنیاد حمایتیش بود
آره، حالا الان دوباره در واقع اون کارگروه در واقع شکل کارگروه داره، چون شنوندگانمون یه موقع دارن میشنون ما میگیم کارگروه بعد بنیاد متوجه بشن که اینا یکیه در واقع.
شما اگه یه حجره ای به نام چادر مشکی در صدا سیما برقرار کنیم، من 100 دفعه گفتم ولی کسی نشنیده، یه حجره بذارید وارد کنن داره من بیارم همینجا چادر بده 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 25 تومن 30 تا کاری داره مگه
خب، حالا
بزرگترین مصرف کننده بچه های صدا سیمان
آقای نیکتر دقیقا میخوایم الان بپردازیم به همین موضوع. ببینید تا اینجای موضوع رسیدیم که یه اتفاقی داره میافته که اینجا فعلا اسم اینه که وارد کننده ها یه رانتی براشون به وجود اومده و عملا شاید دارن دست اندازی میکنن به مسیر تولید و عملا اتفاقی که داره میفته ما با وارداتی مواجهیم که قیمتهاش قیمتهای نجومی است و عملا حالا اون درصدهای در واقع درصدهایی که در رابطه با گمرک و اینها هم اخذ میشه ازشون، درصدها هم در واقع هی تغییر کرده رسیده الان شفافیت موضوع بر اینه که یه امکان بسیار مناسبی رو ایجاد کرده برای اون قشر. نکته‌ای که وجود داره اینه که تو صحبت‌هایی که خانم عرب رو فرمودن به کیفیت چادرهای تولیدی هم در واقع انتقادی وارد کردن که شاید تو این حوزه ما هنوز نرسیدیم به اون جایگاه. این مثل خیلی از البسمون هست، یعنی نگاه میکنیم یه موقعهایی میبینیم این خیلی قشنگه خیلی خوبه ولی کیفیت اون کیفیت نیست، ما میخوایم بخریم این رو و میخریم اما هی تو ذهنمونه که ای کاش این یه ذره بهتر بود و امیدواریم که تولید کنندمون بره به این سمت. نکته ظریفی رو آقای رضوانی فرمودن در رابطه با اینکه خب ما مگه تو همه زمینه‌ها نرفتیم جلو، مگه صف‌شکن نیستیم نمیریم جلو، بس اتفاقی که وجود داره اینه که چرا ما نمیایم تو این حوزه موضوعی موارد دانش بنیان رو فعال کنیم، اونهایی که تو این زمینه فعالیت میکنن، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری که بیشتر بپردازن به این موضوع، بیان از نظر رنگ از نظر کیفیت ما برسیم به اون جایگاهی که باید. خب وقتی که این اتفاق بیفته عملا هم چادر مشکی هم بقیه در واقع پارچه هامون میتونن از این موضوع استفاده کنن، این هم خودش نکته بسیار مهمی است. من میخوام یه جمع‌بندی بکنم اینجا که از این جمع‌بندی و نکته بندی بنده تا به این لحظه بقیه برنامه را اگه موافق باشید از این سمت پیش نگاه بکنیم. چرا این رانت آقای رضوانی داره اتفاق میفته برای وارد کننده های ما اما تولید کننده هامون این رانت رو ندارن که تولید خودشون رو بتونن انجام بدن؟ کی پشت این جریانه؟
به طور مشخص اگر بخوایم بگیم کی پشت این جریانه،
من فکر میکنم دوست دارید اینا رو صحبت کنیم.
یک کلمه جان رضوانی
من خواهش می‌کنم بفرمایید
به شما تکراری نشه مثلا برنامه‌های
واسطه هاند. اگر چادر مشکی گمرک و همه رو بده خانومه چید میدونن درب این طاقه‌ای که دارین شما الان رو این تصویرتون میذارین همین برسه دست یه فروشگاه دار که زیر نظر باشه تمومه. خب واسطه هان که این اتفاق رو
آقای رضوانی داشتن میگفتن.
خواهش می‌کنم سلامت بشین ان شاءالله. من می‌خوام خدمتتون عرض بکنم آدمی که تاجره، انسانی که کارش خرید و فروش و تجارته، قطعا به منافع مالی خودش توجه داره. برای اینکه اگر یک جنسی رو
ولی نه به هر قیمت،
نه به هر قیمتی، البته ما عرض به حضورتون که انقلاب اسلامی رو مردم در 57 پیروز کردن که همین آموزه‌های دینی و اخلاقی در جامعه نهادینه بشه، قرارم بود و هست که یک دولت اسلامی بیاد کمک بکنه به این آموزه‌ها و بشه ملوک مردم، الناس علی دین ملوکه. ولی خب تو بعضی از مواقع بعضی از مجالات گویا اتفاق نیفتاده، یعنی آتپود یا خروجی که ما داریم میبینیم کف جامعه همچی چیزی رو مع الاسف نمیبینیم. نمیخوایم هم همه دستگاه ها رو محکوم و متهم کنیم، به واقع بعضی از دستگاه ها کار خودشون انجام دادن به بضاعتشون، حتی همین صدا و سیمایی که دارم میگم حسب اون قانون راهکارهای گسترش راهکارهای عفاف و حجاب به تبع حالا وظایفش تا اونجایی که میتونسته انجام بده. من خبر دارم از وضعیت بودجه سازمان صدا و سیما.
همین نشستی که الان داریم دقیقاً در راستای همین
بله همین کاره.
ذاتی است که واقعا باید بهش بپرن.
قانون گردنش گشته. من میخوام عرض بکنم یک تاجر، یک کسی که به قول اجنبی ها بیزینسمنه یا بیزینس وومنه، چه مرد تاجر چه زن تاجر، نگاه میکنه به صرفه و صلاحش، نگاه میکنه به سود و زیانش. توی مقوله اگر ببینه تو همین چادر مشکی 500% هم سود کردن، نکردن آقای نیکتب؟
ببینیم وارد کنند یا نمی کنند. واسطه های بعدی،
حالا واسطه های بعدی بالاخره این تاجر نگاه میکنه، میاد چیکار میکنه برای اینی که این بیزینس خودش سر جاش بمونه؟ به تب دست به کارهای مختلفی میزنه. ممکنه عرض به حضورتون که جایی دست به رشوه دادن بکنه، جایی زد و بند بکنه، به تب جایی با مجموعه ببنده و این رو انحصاری بر خودش بکنه. ابتدای جلسه عرض کردیم همه دوستانم مقر و مذعن به این مطلب بودن که وارد کنندگان انحصاری از تعداد انگشتان دو دست تعدادشون کمتره و تولید کنندگانی که از ابتدای انقلاب تلاش کردن این صنعت رو تو کشور عرض و نهادینش بکنن، یک به یک کارخونه هاشون بسته شده. اون وارد کننده یکی از همین کارخونه ها، آقای نیکتب، چند سال پیش یا چند وقت پیش برنامه تلویزیونی رو رفتن همین به همراه یه دونه خبرنگار کیس و باهوش و دغدغه من دور ایران رو زده، شهرهای مختلف رو تو حوزه چادر مشکی رفته، توی اینترنت هم هست اگر سرچ بکنید بحث چادر مشکی فیلمش میاد.
بله
رفته یه کارخونه داره از بزرگ چادر مشکی، میگه من چادر تولید کردم، چادر با کیفیت تولید کردم، آمدن همون تشکیلات انحصاری، همون مافیا اومد یک پارچه نامرغوب رو بدون اجازه من، برند من رو زیرش هک کرد، تو بازار داد که حیثیت جنس من رو ببرید.
دقیقاً این اتفاق افتاد.
خب ببینین دیگاه کنید،
یعنی یه جورایی
اسم ببریم میشه اسم برد اصلا؟ مگه میشه چیکار بکنم الان بگیم کار دست کیه؟ یه چیزی میخوام بگم، این مملکت یه سری آدم دارن حقوق میگیرند که نظارت کنن. دستگاه نظارتی تو این کشور ما کم نداریم، قوه قضاییه داریم، دیوان محاسبات داریم، وزارت محترم اطلاعات داریم، اطلاعات سپاه داریم، اطلاعات نیروی انتظامی داریم، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان داریم، سازمان حمایت از حقوق تولید کنندگان داریم، حفاظت اطلاعات و قوه قضاییه داریم. الا ماشاءالله دستگاه نظارتی هست، با این همه دستگاه نظارتی، با این همه دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، چجور از پس این جماعت، از پس این
آدم‌های صنعتی و کار آمده این شغل توشون نیستن؟ همین متخصصی که خانم عربلو گفتن همینه، آقا به منه بافنده بگن همینه دیگه.
بله
واسطه کردن. چرا
واسطه ها رو باشون به همون لینک میکنن؟
شما
ببخشین کلمه یه تاجر، یعنی تاجر از پارچه اومده به اون صدای جر پارچه
نظام میکنن آقای نیکتب.
اینه دیگه تاجر.
حالا اون از تجارت میاد واژه عربی از تجارت.
ولی
تو حوزه ما یک کتاب لومعه داریم،
لقمه شیرینی پارچه.
ولی یه نکته‌ای داره آقای نیکتب. در واقع نیکتب ببینید، در واقع این اتفاق به این حالته که یه سری دلال که توی همه مسائل هم وجود دارن، حالا الحمدلله اینها دارن تعیین تکلیف میکنن برای اون تاجرین، برای واردات و اتفاقی که بیفته و در نهایت عرضه‌ای که داره صورت میگیره توسط خود اونها داره مدیریت میشه.
نه دیگه دولت نظارت نداره روش.
اون
چرا دولت آقای رضوان چرا شیره ما اینقدر گرونه میشه؟
لپ کلام ما همینه.
سازمانی اصلا به جد تو اینه. حالا شیری اومده چیکار کرده؟ احساس میزنه به نوآوری میکنه. اونم میکنه که گرون تر بشه.
منو سوال میکنم، من از شما سوال میکنم، جای من شما عوض بشه. قطعا و یقینا توی همچی برنامه مهمی با موضوع چادر مشکی جای نماینده وزارت صمت و اداره کل نساجی بر همین زنگ زدن جواب شما رو دادن. وقتی جواب رسانه ملی رو نمیدن،
میخواین جواب تولید کننده رو بدن،
جوابگوی مردم نخواهند بود.
خب حالا میخواین همین رو بدین.
همین آقای مسعودی، من ریشه رو باید، ما قصه رو بعد از ریشه.
آقای رضوانی، با توجه به مدیریت هایی که شما در پست‌های مختلف داشتین، ببین ما اینجا باید یه صورت جلسه بشه، بریم بذاریم یعنی شما من خواهش میکنم با آقای امیر حسین راسخه من گفتم
شما مطمئن باشید که ببینید اولا خروجی برنامه که بعد از برنامه دقیقاً روی در واقع به صورت آرشیو صوتیش توی هم ایران صدا
با ما 20 تا برنامه با خانم عربلو با
مسعودی کک کسی میگزه من میخوام بگم که اصلا اینها رسانه رس نمیخوام بگم رسانه کار کرده خودش از دست داده میخوام بگم مثل این جلسه چند تا آقای مسعودی در سیما چند تا در صدا برگزار شده نهایتا به این نتیجه رسیدیم که نشستیم و گفتیم و برخواستیم پی مصلحت مجلس آراستیم. یعنی که کی جوابگوی رسانه ملی نیست؟ رسانه ملی چه ابزاری داره برای اینی که یقه مدیر کل نساجی وزارت صنعت معدن تجارت رو بگیره بگه آقا شما لاغل بیا به ما بگو به ما بگو نمیذارن این کارو بکنن.
دقیقاً دغدغه همینه آقای حاجی رضوی. ببینید این مسائل در برنامه‌های مختلف تو سطوح مختلف موضوعات مختلف مطرح میشه، هر برنامه جایگاه خودش رو داره، مخصوصا حالا تو حوزه اقتصادی که تخصص من هست و برنامه‌هایی که داریم عملا توی همه برنامه‌ها ما این اعلام رو داریم. در نهایت این جایگاه وجود داره که اگر دوستان خواستن میتونن مرتبط بشن، همین الان هم اگر خواستن میتونن از طریق خطایی که در اختیارشون هست با ما در تماس باشن صحبت کنن. معمولا این اتفاق نمیفته، دوستان تو بخش خصوصی بخش‌های در واقع تشکلی معمولا میان حضور دارن و دغدغه‌های خودشون رو مطرح میکنن. خروجی همه این برنامه‌ها در نهایت روی وبسایت شبکه و خبرگزاری‌ها فردا خواهد رفت و در نتیجه این پیگیری‌ها نتیجه خواهد داد ان شاء الله.
با توجه به اینکه من تمام دوستانم هم جزء شورای عالی برند پوشاکن، خیلی متاسفم از این موضوع که یه دونه تو شورای عالی برند ها چادر مشکی نیست.
خب این دیگه
شورای عالی برند که دست اتحادیه تولید و صادرات.
خب این برمیگردونه
بازم به وزارت سمت.
نه اتفاقا اون بخش خصوصی است چون اونم من میشناسم بسیار هم آدمای فعالی ان، اتفاقا اون برمیگرده به اون صاحبان برند ما که چرا نرفتن تو اونجا، هیچ رویه‌ای هم نداره به راحتی میتونن
باید یه چادر مشکی رو میپذیرفتن تو نمایشگاه پوشاک ما. خانم ما
نه دیگه
همین میگم تو نمایشگاه بینون مللی پوشاک اومدن به من گفتن نیکتم تو که دبیره وقت چرا نیستن؟ خب میگن آقا نمیان خودشون. راست میگن،
دقیقا همینه. ببینید یه موقع اتفاقا چون جایی رو مثال زدید که من در جریان ریز کارشون هستم، همه مسائل اتفاقا بهترین برندهای ایرانی نوپای ایرانی حتی اومدن تو اون شورای برند و در واقع حضور دارن، بسیار هم زیبا دارن کار میکنن. شما اجناسشون رو قیاس بکنید با برندهای خارجی کنار هم بذارید اصلا تفاوت متوجه، یعنی مارک رو بردارن
بلکه بهترن.
اصلا باعث افتخار کشورم هستن. بله خواهش کنم ازشون از همین رسانه میگین گوش میدن بگیرن یه دوتا را حتی بخوان این حجاب افاف باید شما باید وارد کنید.
نه انشالله حالا همین انشالله تولید کنندگان ما توی این صنعت در واقع وارد این موضوع باید بشن از طریق
چون من شرمنده خانم شفاپورم که در واقع ایجاد بکنم اینا را با اینا لینک کنم و اون
خب حالا اگه اجازه بدین خانم عربلو حضرت عالی هم به این موضوع اشاره بکنید که ببینید ما رسیدیم به این موضوع با صحبت‌های حاج آقای رضوانی به این که بالاخره یه رانتایی داره اتفاق میفته و بعد با این بررسیه یه واسطه هایی دارن یه برنامه ریزی میکنن برای همون تاجرها که بیارن و عملا یه مدیریتی دارن میکنن و این واسطه ها قیمت ها رو مثل همه واسطه هایی که تو کالای دیگه هستن قیمت ها رو میبرن بالا. این واسطه ها رو چطور میشه مدیریت کرد؟ چطور میشه براشون برنامه ایجاد کرد؟ چون اونا میخوان سود ببرن. این سود رو چجوری برای اونا میشه باز کرد که عملا این اتفاق روی این کالا و یا محصول استراتژیک من اسمشو میذارم بلی. چون ما یه 100 میلیون متر مربعی مصرف نیازده. داریم نیاز در واقع نیازش وجود داره، مصرف کنندهش هست، تولید کننده هم اینقدری کفاف نمیده. تو بهترین حالت من یه جای خوندم فکر میکنم نزدیک 10 میلیون متر مربع فکر میکنم میتونست پوشش بده، بس هنوز جا داره. یعنی اینی که اول از همه عملا اینی که ما خودمون داریم کمکاری میکنیم، حالا این کمکاری به دلایل مختلف که در مورد صحبت کردیم، اما ما چی کار میتونیم بکنیم؟ حضرت عالی به عنوان یک کارآفرین تو این حوزه که هم توی تولید دست داشتید هم توی واردات دست داشتید و عملا میدانید هم این ور جریان و همون ور جریان، راه حل حضرت عالی به عنوان یک کننده کار چیست؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید ما خب همه رو نمیتونیم با یه چوب برونیم که. ببینید ما الان اگه بخوایم بررسی کنیم حتما دوستان همه این رو میدونن.
من میخوام به اون نکاتی که مانده است اشاره کنید، چون بعدش نگید که برنامه روتین بود مثل همه برنامه.
حتما خواهش می‌کنم.
یعنی پیشنهاد بدین.
راحت حرف بزنید. هر چیزی
ببینید.
که صلاحه.
من میخوام اینو بگم آقای مسعودی، چقدر چادر مشکی از گمرک رد میشه. شما میدونید که شاید 20% چادر مشکی داره از گمرک به صورت قانونی وارد کشور ایران میشه. 80% به صورت 70-80% به صورت قاچاق داره وارد میشه. این دروازه باز یعنی چی؟ خب پس وقتی که ببینید میگیم سیستم نظارتی وجود نداره، سیستم نظارتی وقتی که ما گمرک دیگه نهایتاً ما